خب دوستان به نام خدا، شروع کنیم. خب سلام عرض کنم خدمت همتون. سال نو رو مجدداً تبریک میگم چون خیلی از دوستان رو من ندیدم. انشالله که سال خوبی در پیش داشته باشید. ممنون از موفقیت و سلامت. بحثی رو که امروز من بایستی خدمتون ارائه بدم در ادامه بیماری های قارچی هست. آقای دکتر قجری بیماری قارچی جلدی رو فکر میکنم بیرون تدریس کردن. بیماری های قارچی زیر جلدی رو مبحث شما میگم و یک بحث از بیماری فرصت طلب هست که کریپتوکوکوس به همراه آسپرژروس. امیدوارم حوصله به خرج بدین. سعی میکنم آرومتر از سری قبل بگم که انشاءالله دوستان بتونن نوش‌برداری کنن و همراهی کنید ممنون میشم. خب بیماری های قارچی زیر جلدی سابکوتانئوس مایکوزیس، در حقیقت این بیماری ها توسط ارگانیسم های پاتوژن و ارگانیسم هایی که از طریق خار و خاشاک در محیط بیرون قرار دارن وارد بدن میشن، به جلد و سپس به زیر جلد نفوذ میکنن. ارگانیسم های هتروژنی عواملش هستن، یعنی چندین عامل میتونه انواع بیماری های زیر جلدی رو ایجاد کنه. در طبقه بندی که در این دسته از بیماری های زیر جلدی داریم، مایستوما به عنوان اولین بیماری مطرح هست، اسپورتریکوزیس، کروموبلاستومایکوزیس، فئومایکوتیک سیس، لوبومایکوزیس و انتومفترال ها که ما به صورت تیپیک در رابطه با مایستوما، اسپورتریکوزیس و کروموبلاستومایکوزیس در حدی که نیاز شما هست من توضیح میدم خدمتتون. مایستوما یا مادورافوت نام دیگه بیماری هست. مادورافوت در حقیقت یک بیماری مزمن، لوکال و موضعی و پولیفیستوله هست، بدون درد ایجاد میشه و عامل میتونه سه دسته از عوامل باشه. هم قارچ های حقیقی میتونن عامل بیماری باشن، هم اکتینومیست های بیماریزا و هم باکتری ها. اگر اکتینومیست ها عامل بیماری باشن، اکتینومایسس اسرائیلی مهمترین عامل هست، نوکاردیا، استرپتومایسس و اکتینومادورا این سه عامل هم به عنوان سه ارگانیسم هستن که میتونن در ایجاد اکتینومایسس در حقیقت اکتینومایکوتیک مایستوما دخیل باشن. اگر عامل بیماری یومایکوتیک ها باشن، یعنی قارچ های حقیقی باشن، باز عوامل مختلفی از قارچ ها در این مسئله دخیل هستن که مهمترینشون سدوستوریوم آپیوسپورموم هست یا سوداشلیا که نام دیگه این هست، انواع اسپیشیس های آسپرژیگوس، اسپیشیس های پنیسیلیوم، فوزاریوم، پروبولاریا، اینا همه میتونن دخیل باشن. یک حالت شبه مایستومایی هم مطرح هست که توسط درماتوفیت ها ایجاد میشه به نام مثل میکروسپورم کنیس، میتونه یک بیماری شبه مایستومایی ایجاد کنه، البته مواردش بسیار نادر. در حالتی که باکتری ها مثل انواع استاف ها، استرپتوکوک ها و سودوموناس اشریا کولای عامل بیماری میشن، میتونن بیماری مشابه مایستوما اما با نام بوتریومایکوزیس ایجاد کنن. در این حالت افرادی که معمولا الوار یا چوب ها رو حمل میکنن یا به نحوی با خار و خاشاک ارتباط دارن، معمولا یک نودول های روی یک پاپول ها و نودول های اولیه روی سطح پوستشون روی تنه، دست، پا ایجاد میشه که به صورت اولیه این نودول خیلی سفت و خیلی ساده هستش، کم کم به زیر جلد نفوذ میکنه و در زیر جلد ایجاد نودول های رنگی میکنه که به هم متصل میشن و در نهایت باعث این میشه که سر باز کنن فیستول ها و ترشحاتی رو به خارج از پوست در حقیقت ترشحاتی رو بیرون بریزن. این باز یه حالت مایستومایی هستش که عاملش اکتینومایکوتیک هست، یعنی عاملش باکتریه. مهمترین مشخصه‌ای که در مایستوما ما بررسی میکنیم وجود گرانول ها هست، یعنی در هر سه مورد ما گرانول داریم، در اون آبسه تولید گرانول میکنه این عوامل. گرانول ها از لحاظ اندازه با هم متفاوت هستن، از لحاظ شکل، رنگ با هم متفاوت هستن، حتی از لحاظ قوام با هم تفاوت دارن و این کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم عامل رو تشخیص بدیم از نظر ظاهری، یعنی تو مرحله اول قبل از اینکه کشت و در حقیقت آزمایش مستقیم انجام شده باشه. تو مایستوما معمولا در حالت پیشرفته میتونه استخوان ها هم درگیر بشه و حالت پولیفیستول داره. معمولا ماهیچه درگیر نمیشه، استخوان درگیری استخوان توی حالت بیشتر دیده میشه. نام دیگه مایستوما فیل پایی هم هست که اولین بار این مورد رو در هند، در هندوستان گزارش کردن و اونجا جدا کردن. از لحاظ اپیدمیولوژی معمولاً بیشتر در سن 20 تا 40 سال درگیری مایستوما ایجاد میشه در هند، مکزیک، در ایران هم مواردی رو به صورت تکیه گزارش کردن و بیشتر در کشاورزان، کسانی که با پای برهنه تو مزارع کار میکنن یا حالا کسانی که با دستشون بیشتر در تماس با خار و خاشاک هستش و عامل میتونه منتقل بشه به جلد علاوه اینکه تلقیح بشه و خودش وارد بافت زیر جلدی بشه، این افراد بیشتر در معرض خطر هستن. این دقیقاً گرانولی هستش که در اون نودول وجود داشته، در اون فیستول وجود داشته. برای اینکه ما آزمایش رو بتونیم انجام بدیم، ابتدا سطح گرانول رو با الکل یوده شستشو میدیم، بعد با الکل 70% ضدعفونی میکنیم، یک گاز استریل رو روی سطح قرار میدیم، با اسکالپل استریل یک برشی روی سطح میدیم که اگر امکان این وجود داشته باشه که این ترشحات به خارج از در حقیقت پوست راه پیدا کنه، به مدت 24 ساعت یک شبانه روز گاز روی اون قرار میگیره تا گرانول خارج بشه و اون گرانول قابل بررسی است. اگر حالتی بود که نمیشد با اسکالپل عملا دهانه اون فیستول و نودول رو باز کنیم، بایستی جراحی انجام بشه، یعنی حالت بیوپسی بکنن و بعد از اون از داخل اون گرانول ها رو خارج میکنن. بعد از اینکه گرانول رو به صورت اولیه و ماکروسکوپی دیدیم، آزمایش مستقیم انجام میدیم با رنگ‌آمیزی های متداول، گرم، پاس. گرم رو به این دلیل که اگرچه متداول توی آزمایشگاه باکتریولوژی و با توجه به اینکه اکتینومیست ها هم که باکتری هستن میتونن عامل بیماری باشن، ما از گرم هم استفاده میکنیم. با کاوهاش هم که به صورت مستقیم نمونه ها رو میبینیم. ببینید این الان گرانول نوکاردیو برازیلینسیس هست، یکی از عوامل اکتینومایکوتیک که کاملا نوع گرانول با گرانول اکتینومادورا مادورا فرق میکنه، حتی علاوه بر قوام، حتی علاوه بر شکل و رنگ هم اینا با هم متفاوت هستن. در اکتینومایستتا وقتی عامل باشن، ما طبیعتاً توقع داریم که رشته های اکتینومایستتی رو ببینیم. وقتی که رنگ‌آمیزی میکنیم میبینیم رشته های بسیار نازک، حالت خوش‌شونده در اینها دیده میشه که این در حقیقت یک بیوپسی هستش که از برش بافتی تهیه شده. این باز گرانول پلتری هست، اکتینومادورا پلتری، که رنگ صورتی رنگی داره. من اول گرانول ها رو گذاشتم که خب چشمتون عادت کنه و در حالی بعد کشت. بعد از اینکه لحاظ آزمایش مستقیم بررسی کردیم، میتونیم اونها رو تو محیط ساورو و کلارتونیکه برین هارت اینفیوژن آگار BHR در حد مخفف شما بدونید که کفایت میکنه، در محیط 25 درجه تا در دمای 25 درجه تا 37 درجه قابل رشد هستن. از لحاظ سرولوژی میتونیم بررسیشون کنیم با روش های ایمونیو دیفیوژن، کانسر ایمونو الکتروفورز، الایزا و با روش رفترن بلات قابل ردیابی هست در روش سرولوژی. برای درمان اگر عامل اکتینومایکوتیک مایستوما باشه، از داپسون استفاده میشه به همراه استرپتومایسین و جراحی، که اون جراحی هم بستگی داره به اینکه چقدر اون نودول زیر جلدی شده باشه و چقدر در حقیقت گسترش پیدا کرده باشه. به مدت 10 ماه از این پروسه درمانی استفاده میشه. در مواردی که عامل قارچی هست، باز جراحی به همراه ایتراکونازول که داروی آزادی ضد قارچ هست، به صورت انتخابی میتونیم از کتوکونازول یا آمفوتیرسین B استفاده کنیم به همراه جراحی. این قسمت مایستوما. من سعی کردم خیلی خلاصه این قسمت رو براتون بگم. دوم بیماری که در بیماری های قارچی زیر جلدی ما در مورد صحبت میکنیم، اسپورتریکوزیس هستش که عامل بیماری باز در خار و خاشاک هست. در خار و خاشاک دیده میشه، از طریق گل رز و خزه اسفنگون قابل انتقال هست به نام بیماری گل رز هم مطرح هست. شاید یکی از دلایلش این باشه که از طریق دقیقا تیغ‌های گل رز میتونه از طریق تلقیح وارد دست افراد بشه و کسانی که بیشتر با این موارد ارتباط دارن باغبان‌ها هستن، گلفروش‌ها هستن، کسانی که کارهای باغبانی میکنن، کارهای کشت انجام میدن، اینها بیشتر درگیر این بیماری میشن. عامل بیماری معمولا یک قارچ مخمری هستش. عامل بیماری که در حقیقت بیماری رو به صورت یک بیماری مزمن ایجاد میکنه. استراتریس چنکی عامل بیماری هست، یک قارچ در حقیقت مخمر دو شکلی ترمال که در خاک دیده میشه. این عکسی رو هم که مشاهده میکنین در حقیقت همون خزه اسفنگوم یه نوع گیاه هستش که مهمترین دیدن از این مورد خیلی تونستن این اسپور رو جدا کنن. این قارچ رو عامل در همه جای دنیا هست، در منطقه گرمسیری، در برزیل، فرانسه، آمریکا هم گزارش شده، به صورت تکی در مکزیک گزارش شده و فاکتورهای مستعد کنندش تروما هست. یعنی کلن تو مباحث بیماری قارچ زیر جلدی تروما و تلقیح مستقیم این عوامل هست که باعث بیماری میشه. یعنی یک عاملی باید وجود داشته باشه تا این قارچ وارد پوست بشه و از قسمت درم به زیر درم و در حقیقت زیر جلد منتقل بشه. در افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن، افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی هم گزارش شده. از لحاظ در حقیقت استنشاق اسپور نادره، خیلی گزارش شده ولی راه انتقالش نادر هست. به صورت کلینیکی انواع در حقیقت بالین رو نشون میده. اولین بالین، بالین لیمفو کوتانئوس هست، در حقیقت فرم جلدی لنفاوی که این در حقیقت شایع ترین فرم هست. توی این حالت فرم لنفو کوتانئوس ابتدا باز به صورت یک پاپول در محل تلقیح ما این مخمر رو، این قارچ رو در حقیقت میبینیم که کم کم به صورت نودول میشه، چرکی میشه. مهمترین خاصیتی که اسپروتریکس چنکی داره و یا عوامل اسپروتریکوزیس اینه که اینها در مسیر مجاری لنفاوی حرکت میکنن، یه حالت تناوی شکل رو ایجاد میکنن. مثل این عکسات مشخص هست، ببینید تو مسیر مجاری لنفاوی از زیر جلد اینها حرکت میکنن و ایجاد نودول میکنن، سرباز میکنن به سطح بیرون و حالت ترشحاتشون رو خارج میکنن. در فرم لنفو کوتانئوس بایستی افتراق بدیم حتما از فرم لشمانیوز که یک نوع بیماری انگلی هستش. زخم‌ها خیلی شبیه هم دیگه هست، این تشخیص افتراقی توی این مرحله مهم هست و هم از بیماری هایی که توسط در حقیقت مایکوباکتریوم های آتیپیک ایجاد میشه، مثل مایکوباکتریوم مارینوم، اون هم عفونتی که ایجاد میکنه علائمش مشابهه با اسپروتریکوزیس هستش. در فرم فیکس کوتانئوس اسپروتریکوزیس یعنی در حقیقت یک فرم جلدی لوکالیزه هست که معمولاً برخلاف فرم اول که بیشتر در دست و پا ایجاد میشد و به خصوص پا، اینجا بیشتر در صورت دیده میشه، به صورت تکگیر خیلی تمایل به گسترش نداره و گاهن خود به خود بهبود پیدا میکنه و خیلی نیاز به درمان خاصی نداره. بعضی وقتها اشکال در این فرم به فرم زیگیلی شکل و روکوزو تایپ فرم زیگیلی شکل میشه که این دیگه حالت یه مقدار پیشرفته تر هستش، از اون حالت اولیه خارج شده و در این حالت باز این یک نوزادی هست که روی صورتش ایجاد شده میبینید، بعد از اینکه پیشرفت میکنه حالت زیگیلی پیدا میکنه. گاهی اوقات باعث حتی پارانشیا هم میشه. ما تو کاندیدا در مورد پارانشیا و درگیری ناخن صحبت کردیم. اسپروتریکوزیس گاه هم باعث پارانشیا در افراد هم میشه، یعنی اطراف ناخن، بافت اطراف ناخن رو هم میتونه درگیر کنه. در حالتی که ریه درگیر میشه، یعنی فرم سوم پولموناری اسپروتریکوزیس، معمولا یک سوم در افرادی که الکلی هستن مشاهده شده، یک سوم در افرادی که نرمال هستن، یعنی بدون هیچ در حقیقت سابقه ضعف سیستم ایمنی، افراد نرمال، و یک سوم هم در کسانی که قبلا بیماری توبرکولوز داشتن یا هر بیماری که ایجاد حفره کرده در ریه‌شون، در این افراد میتونه فرم ریوی اسپروتریکوزیس مشاهده بشه. مهمترین خصوصیتی که میتونیم، مهمترین علامتی که میتونیم توی مرحله بگیم، اگرچه معمولا علامت نداره، بدون علامته و میس میشه، اینه که اینها سرفه های مزمن ادامه دار دارن، سرفه هایی که قطع نمیشه و درجه تب پایین، یعنی درجه تب بالا نمیره، همچنان ادامه داره و قطع هم نمیشه. کاهش وزن هم گاهن دیده شده و این میتونه ما رو مشکوک کنه، علاوه بر اون علائمی که روی پوست افراد میبینیم، نودول هایی که میبینیم، مشکوک کنه به اسپورتوریکوزیس ریوی. ببینید، هم میتونه به صورت منتشر باشه، یعنی وقتی که داخل زیر جلد میشه عامل از طریق خون منتشر بشه به صورت سیستمیک بیاد، و همین که در اثر استنشاق اسپور، یعنی کسایی که توی محیطی هستن که این اسپورها فراوونه، علاوه بر این که خب تماس دارن، مثلا خار و خاشاک هم میکنن یا با گل تماس دارن، یا کسانی که باغبان هستن مرتب تو محیطایی هستن که اسپور این قارچ زیاد هست، در اثر استنشاق و بیس زمینه‌ای که خودشون دارن، یعنی افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیف هستش، میتونه فرم ریوی درشون ایجاد بشه. منتها چون علائمش خیلی علائم تیپیکی نیست و در اثر بیماری ریوی ما میبینیم، مثلا سرفه مزمن و ادامه دار یا کاهش وزن، شاید خیلی نتونن تشخیصش بدن، متوجه این، برای همین بایستی یکی از اندیشه‌ای که در نظر میگیریم این فرم از بیماری باشه، فرم ریوی باشه. ببینید، در رادیوگرافی سینه که نشون میدن، در حقیقت اون حفره‌ای که اون بالا می‌بینید، در حقیقت این کویتی‌ها و حفره‌هایی هستش که میتونه در بیمار از قبل وجود داشته باشه و در این حالت هم اسپورتوریکس در حقیقت بیاد روی اونجا قرار بگیره و علائم بالینی خودش رو نشون بده. فرم سیستمیک، خیلی خلاصه براتون بگم، فرم سیستمیک فرمی هستش که گفتم خدمتتون از طریق انتشار خونی منتقل میشه. یه حالت موکو کوتانئوس اسپورتوریکوزیس هم داریم. موکو یعنی مخاط، کوتانئوس هم جلدی، یعنی فرم اسپورتوریکوزیس مخاطی جلدی، همونطور که از اسمش معلومه در قسمت مخاط، دهان، حلق، کام میتونه این حالت ایجاد بشه. باز در افرادی که فرم منتشره گرفتن، یعنی فرم سیستمیک دارن، میتونه مخاطشون رو هم درگیر کنه و بیماری ایجاد کنه. انتقال از طریق در حقیقت حتی از نیش حشرات هم میتونه منتقل بشه، از گاز گرفتن توتی که گاهن مواردی رو از طریق انتقال از حیوان به انسان هم گزارش شده. از کردم خدمتون در حقیقت کشاورزان، کسانی که کارهای باغبانی میکنن، کارمندانی که توی کارخونه های چوب و الوار کار میکنن و اینها رو روی دوششون میذارن، به دلیل اینکه این قارچ میتونه رو سطح اون چوب ها نشسته باشه، میتونه از طریق تغییر وارد پوستشون بشه و گلکاران و گلفروشان معمولا مستعد ابتلا به این بیماری هستن. از لحاظ تشخیص، ما نمونه هایی که داریم همون ترشحاتی هستش که در حقیقت خارج میشه از نودول ها، از فیستول ها، اگزوده ها هست، چرک هست، خون هست، ترشحات ریوی هست، اینها رو میتونیم برای نمونه اولیه به آزمایشگاه بفرستیم. با رنگ‌آمیزی های در حقیقت متداول و گرم که یکی از رنگ‌آمیزی های باکتری شناسی هستش، رنگ‌آمیزی میشه. چیزی که ما در حقیقت اسمیر میبینیم یک مخمرهای سیگاری شکل، حالا به اصطلاح سیگاری شکل گفته میشه، که این رنگ‌آمیزی پاس هست در اینجا مشاهده میکنید. مخمرها به صورت کشیده و به فرم سیگاری شکل وجود دارن که گاهن آستروید بادی هم در اطراف اون در بیوپسی ها میبینیم. آستروید بادی میدونین چیه؟ آستروید بادی در حقیقت کمپلکس آنتیژن آنتیبادی هست، یعنی در افرادی که یا حالت فرم ستاره شکل نشون میده، در حقیقت در افرادی که سیستم ایمنیشون سیستم قوی هستش، وقتی که میخوان پاسخ بدن به عامل بیرونی، حالا هر عامل قارچی یا هر عامل دیگه‌ای، معمولا به صورت استروئید بادی در اطراف این در حقیقت عامل قارچی قرار میگیره. کشت میدیم، محیط کشتمون اسیسی هستش، در حقیقت ساورو، کلورامفینیکل و سیکلواکسامید هست که توی 22 درجه قرار میدیم. در محیط‌های غنی‌تر به دلیل اینکه قارچ رو شکلی هست و در 37 درجه هم رشد می‌کنه، در محیط BHI و بلاد آگار هم میتونیم کشت بدیم و نتیجه رو بررسی کنیم. از لحاظ سرولوژی فقط در فرم سیستمیک، یعنی باعث عامل وارد خون شده باشه که ما بتونیم از لحاظ سرولوژیک وجود آنتی آنتی‌بادی رو بررسی کنیم. در فرم سیستمیک و خارج جلدی با روش های لاتیس آگلاتیناسیون، انزایم ایمونو اسی و تیوب آگلاتیناسیون میتونیم به ردیابی آنتی‌بادی و آنتیجن بپردازیم و میزان تیترش رو بررسی کنیم. درمان در حقیقت فرم جلدی لنفاوی با یدور پتاسیم اشباع هستش که برای 6 تا 12 هفته در این افراد در حقیقت تجویز میشه برای افراد. اگر پزشک علائم یودیسم ببینه به دلیل تجویز این دارو، معمولا درمان رو با یدور پتاسیم ادامه نمیده، ایتراکونازول رو جایگزین میکنه برای 3 تا 6 ماه. معمولا از روش درمان گرماتراپی یا درمان‌های موضعی گرمایی هم استفاده میشه برای این کار، که فکر میکنم تمام مسائل مرتبط به سلولوسیلیکوزیس رو خدمتتون ارائه دادم. و سومین بیماری که در رابطه با بیماری قارچ زیرجلدی در مورد صحبت میکنیم کروموبلاستومایکوزیس هست یا کرومومایکوزیس. کرومبلاستومایکوزیس در حقیقت یک بیماری قارچی مزمنی هست که به دلیل قارچ‌های سیاه ایجاد میشه. حالا تو عکس نشونتون میدم، حتی دانه‌های قارچ‌های سیاه، یعنی اون اسپورها هم رو سطح علائم بالینیش دیده میشه. به دلیل قارچ‌های سیاه ایجاد میشه. عوامل فونسکا پدروزئی، فونسکا کامپکتا، فیالوفوراها و کلادوفیالوفوراها هستن که قبل از اینکه در مورد علائم بالینی صحبت کنم، سه فرم رو باید خدمتون بگم که تو اینجا بایستی بهش دقت کنیم. یکی فرم کیستی هست، فومایکوتیک کیست، که عاملش اکسوپیالاجنسلمی و درماتایتیدیس هست، باز به دلیل قارچ‌های سیاه ایجاد میشه و وقتی که نمونه گیری میکنیم هایپای سیاه رو ما میبینیم. درمانش فقط با جراحی هست، معمولا در افرادی که سیستم ایمنیشون ضعیف هست به هر دلیلی، در اینها میبینیم در بافت زیر جلدشون کیست ایجاد میشه و این فرم از بیماری رو نشون میده. در فرم سربرال که معمولا فرمی هستش که در مغز و در افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارن به دلیل قارچ‌های سیاه ایجاد میشه، مهمترین عاملش بانتیانا، کلادوفیالوفوروبانتیانا هست که باز اینجا جراحی 5 فلورسیتوزین داروی ضد قارچی هست و آمفوتریسین B برای درمانش هست. در این افراد معمولاً علائم مغزی دیده میشه که معمولاً اینها دچار کما میشن، دچار فلج میشن و در نهایت به مرگ منتهی میشه. در فرم سوم که بسیار نادر هست، فرمی هستش که در اثر در حقیقت همین قارچ‌های سیاه به صورت جلدی ایجاد میشه. عاملش میتونه انواع اسپیشیس‌های آلترناریا باشه که در حقیقت قارچ میاد به صورت کلونی روی سطح جلد قرار میگیره، کلونیزه میشه و درمان این هم با جراحی و 5 فلورسیتوزین و آمفوتریسین B هست. فاکتور مستعد کننده توی کرموبلاستومایکوزیس در حقیقت تلقیح خود به خوده. گاهی افراد یه قسمت از بدنشون یا یه قسمت از دستشون، پاشون، اون ارگان درگیر وقتی که ایجاد وزیکول کرده خارش میدن، اون رو میتونن به جای دیگه از بدنشون منتقل کنن. این تلقیح خود به خودی میتونه یه فاکتور مستعد کننده باشه. در کرموبلاستومایکوز بیشتر اشکال گل کلمی شکل رو میبینیم. ببینیم کالیفلاور در حقیقت نودول ها اول بدون پایه چسبیدن به سطح پوست، کم کم رشد میکنن، پایدار میشن، حتی توی مواردی هستش که اینها از سطح پوست بالاتر میان، دقیقا مشابه گل کلمگی همچین حالتی رو ایجاد میکنن. این هم فرم مزمن هستش که فرم تو همین حالت فرم زیگیلی رو ایجاد میکنن. این پایه افراد هست، اون فردی هستش که در تماس مستقیم بوده. علاوه اپیدمیولوژی در تمام دنیا وجود داره. افرادی که پا برهنه، کلن بدون پوشش دست یا پا، اینها کشاورزی میکنن، کارگران در حقیقت مزارع هستن. در آقایون بیشتر از خانوم ها دیده میشه، تو منطقه گرمسیری نیمه گرمسیری، در کوبا گزارش شده، در مکزیک گزارش شده. و جالبه که اون مواردی رو حالا که به صورت تکثیر توی ژاپن و استرالیا گزارش کردن و داکیومنت کردن، اینها در دست افراد بوده. به نظر میرسه که اونها بیشتر با دستشون، یا پوشش پا بهتر هست، بیشتر با دست کار میکنن در این منطقه و در مزاره. از لحاظ تشخیص طبق معمول باید نمونه داشته باشیم، آزمایش مستقیم انجام بدیم، کشت و سرولوژی. در مرحله اول که آزمایش مستقیم میخواییم نمونه رو، نمونه پوستی هست یا از بیوپسی هست، که دقیقا من میخواستم این رو نشونتون بدم. در این عکس اگر دقت کنید یه نقاط سیاهی روی سطح این نودول ها ما میبینیم. این نقاط سیاه در حقیقت همون اسپورهای قارچ‌های سیاه هست. ما در نمونه مستقیم وقتی که نمونه گیری می‌خوایم بکنیم و نمونه رو می‌فرستن برامون، از این نقاط سیاه هم می‌تونیم نمونه گیری کنیم، احتمال اینکه بتونیم عامل قارچی رو پیدا کنیم بیشتر هست. در آزمون مستقیم باز طبق معمول از کاغذ‌هاش، رنگ‌آمیزی‌های متداول، در بیوپسی‌های پوستی استفاده میشه. یه چیزی که در حقیقت بچه تشخیصی هست در کروموبلاس و مایکوزیس، موریفورم سل ها هستن. در حقیقت این ها سلول هایی هستن که به صورت قهوه‌ای تیره یا مشکی درون در لام دیده میشن. درون این باکتریا در حقیقت آزمایش مستقیم که ما انجام میدیم زیر میکروسکوپ میبینیم، یک سلول هایی هستن که به صورت طولی و عرضی هم تقسیم شده داخلشون، یه جدارهای طولی عرضی دارن، اسمای مختلفی داره، خوبه این اسما رو بدونید. موریفورم سل، اسکلروتیک سل، مدلار بادی و کاپر پنیس، همه اینها به یه معنی هست و اسم اینها هستش که ما در این مشخصه کروموبلاست مایکوزیس هستش. ببینید جداره های طولی عرضیش رو مشاهده فرمایید، مخمل هایی که داخلش به صورت طولی عرضی جدا شده از هم. در کش از محیط استیسی استفاده میشه، از دمای 25 درجه تا 30 درجه میتونیم اینها رو قرار بدیم و حتما به دلیل اینکه یه مقدار دیروش هستن باید تا 6 هفته محیط کش هامون رو نگه داریم و اونها رو میس نکنیم و دست ندیم. درمان معمولا دبری ها و اون بافت ها رو جراحی میکنن، خارج میکنن، از سرمادرمانی هم استفاده میشه به همراه 5-فلوروسیتوزین که به صورت خوراکی استفاده میشه. همینطور میتونن 5-فلوروسیتوزین رو با کتوکونازول یا با ایتراکونازول به فرد بدن. تحقیقات جدید هم تأثیر بروکونازول و کاسپوفانژین رو بر روی اینها نشون داده. خسته نباشین. بیماری های زیر جلدی رو من به صورت مختصر برای شما گفتم، تموم نشده هنوز. از خب شما که گوش نمی کردیم. آخره فکر میکنم، درسته؟ من سعی کردم مواردش رو خلاصه براتون ارائه بدم. چی شده؟ حالا دوستانی که اصلا گوش نمیدادن میتونن برن بیرون، سه تا مبحث رو برای کسایی ارائه میدیم که دوست دارن گوش کنن. جلسه آخر قارچه برگه حضور غیاب رو نمایندتون گرفته؟ نمایندتون ایشون هستن؟ نگرفتیم برگه حضور غیاب رو؟ شما خودتون حضور دارین؟ لطف کنید پس برگه رو بگیرین چون من بایستی به گروه تحویل بدم. مرسی. خب کلیپ تو کوکوزیس. متشکرم. مرسی. سب کنید دوستان بگیرین. Thank you.
من کلاس فقط نیست. مگه دفتری کنار نیست؟ نمایان درست کجا میرن؟ نهی مدره؟ آه بریم. بله من آماده هستیم شروع کنیم انشاءالله. کریپتوکوکوزیس در حقیقت یک بیماری فرصت طلب دیگه ای هست که مشابه کاندیدیازیس در اون رده قرار میگیره، جزء بیماری های فرصت طلبه. از عکسی که روی صفحه گذاشتم احتمالا باید حدس بزنین از طریق کبوتر منتقل میشه، یعنی کبوتر یه نقشی داره توی این مرحله. بیماری مزمن تحت حاد و حاد ریوی مدرسن به صورت سیستمیک میتونه بیان بشه، از حالت لوکالیزه تا سیستمیک ریتش متفاوت هستش. عامل اتیولوژیک بیماری کریپتوکوکوس نئوفورمنس و کریپتوکوکوس گتی هست که اینا دو وریته هستن. بچه شروع شده جلسه. وریته نئوفورمنس در فضولات کبوتر، در خاکی که آلوده به فضولات کبوتر هست دیده میشه. معمولا کبوتر ناقل هست تو این بیماری، ناقل اصلی بیماری هست و اینکه این قارچ توی بدن خود کبوتر نمیتونه ایجاد بیماری کنه به دلیل درجه حرارت بالای بدن کبوتر هست. به دلیل درجه حرارت 40 درجه‌ای که بدن کبوتر داره، قارچ فقط میتونه در اون ساکن بشه و کبوتر ناقل این بیماری باشه. ماده نیتروژندار و دقیقاً همون کراتینینی که در مدفوع کبوتر وجود داره ماده مغذی هست برای قارچ. قارچ از اون استفاده میکنه، کراتینین رو هیدرولیز میکنه و تولید بیماری میکنه. معمولا به صورت ساپروفیت در داخل روده، در کانال روده معده کبوتر وجود داره که بعد دفع میشه و در این خاک ها کسانی که با کبوتر سر و کار دارن یا کسانی که در این جاها کار میکنن میتونن عامل دقیقت بیماری رو بگیرن. نوع گتی از طریق درخت‌های اوکالیپتوس منتشر میشه و به خصوص زمانی که درخت اوکالیپتوس گردافشانی میکنه گرده‌ها پر از اسپور وریته گتی هستش. همراه با درخت‌های افرا، سنوبر هم گزارش شده، ولی اوکالیپتوس مهمترین حالتی هستش که قاش در اون در گردافشانیش وجود داره. بر اساس کریپتوکوکوس نئوفورمنس که مهمترین وریته هست و به عنوان پاتوژن اصلی در این بیماری مطرح هست در افراد، در انسان‌ها به صورت یک سلول مخمری گرد تا بیضی با اندازه 4 تا 6 میکرومتر مطرح هست، مشاهده میشه. مهمترین خاصیتی که داره اینه که یک کپسول پلی‌ساکاریدی داره که ماده به نام گلوکورونوگزیلومانان در این دیواره پلیساکاریدی، در این کپسول پلیساکاریدی وجود داره که به صورت اختصار GXM میگیم و بر اساس این طبقه بندی میشه، بر اساس این نوع پلیساکاریدی که در دیواره کپسول نئوفورمنس وجود داره طبقه بندی میشه به سروتایپ های به 5 تا سروتایپ A B C D و AD که سروتایپ A رو گروبی هم میگن. محققین جدیدن گفتن که علاوه بر نئوفورمنس کریپتوکوکوس آلبیدوس و لارنتی هم میتونن پاتوژن انسان باشن و اینها هم مطرح هستن. مخمرها به صورت گرد، مخمرها اون دایره های وسط هستن، در حقیقت عامل بیماریزا هست. اطرافش این حاله‌ای رو که می‌بینید در حقیقت کپسول هست که اینجا با رنگ‌آمیزی ایندیا اینک رنگ‌آمیزی شده، مرکب چین، کاملا مشخصه، خیلی تیپیکه، قابل احتراق نسبت به قارچ‌های دیگه. اینجا همینطور باز رنگ‌آمیزی نیگروزین هست که مشاهده می‌کنید. حتی سلول میتونه، خودمون مخمر میتونه جوانه‌دار باشه، یعنی در حال بادینگ باشه و اون رو مشاهده میکنید. فاکتورهایی که میتونه مستعد کننده باشه در نئوفورمنس در افراد ایدزی، کلن یکی از بیماری‌هایی که توی افراد ایدزی همیشه در مورد صحبت میکنن بحث کریپتوکوکوما یا کریپتوکوزه مغزی هستش که در رابطه با افراد ایدزی مطرح میشه و اون رو در نظر میگیرن. در آمریکا 5-10% افرادی که ایدزی هستن مبتلا میشن و برای پیشگیری در اونها یک اقداماتی رو انجام میدن. ولیتی گتی معمولاً توی مناطق خاصی، جاهایی که درخت اوکالیپتوس هست مثل استرالیا و اینها، معمولاً اونجا دیده میشه و در افرادی که ایدزی نیستن، حالا به بیان دیگه کسایی که سیستم ایمنی ضعیفی ندارن، یعنی ولیتی گتی اختلافش با ولیتی نئوفورمنس اینه که میتونه افراد سالم رو هم درگیر کنه بدون پیش نیاز به فاکتور مستعد کننده. از لحاظ پاتوژنیسیته و عوامل بیماریزا، مهمترین عامل بیماریزا در نئوفورمنس کپسولشه که در حقیقت باعث میشه که از سیستم فاگوسیتوز فرار کنه به دلیل اون مادهی که گفتم GXN که در دیواره پلی‌ساکاریدی قرار داره، خاصیت ویرولانسش تشدید پیدا میکنه. در حقیقت یک جداره‌ای هستش که اون رو از سیستم فاگوسیتوز، از سیستم ماکروفاژ دور میکنه و سیستم ایمنی خیلی نمیتونه روش تاثیرگذار باشه. دومین فاکتوری که بیماریزا هست، در حقیقت یک فاکتور بیماریزایی هست در نئوفورمنس، این خاصیتش هست که میتونه ملانین تولید کنه توسط آنزیمی که داره، فنول اکسیداز، آنزیم فنول اکسیداز داره، ملانین تولید میکنه و به این دلیل میتونه از دوپامینی که در مغز افراد وجود داره استفاده کنه و عامل کریپتوکوکوما یا کریپتوکوکوز مغزی رو ایجاد کنه. خصوصیت دیگه که داره این که تو 37 درجه رشد میکنه، تولید آنزیم اوراز میکنه، فسفولیپاز رو تولید میکنه و حتی به دلیل اینکه مانیتور رو هم میتونه تولید کنه، هیدروفیلیک هستش و همین خاصیت هیدروفیلیک بودنش باعث میشه باز بیماریزایی رو تشدید کنه. به صورت اولیه رسپیراتوری سیستم رو درگیر میکنه، مجرای تنفسی رو، CNS و سایر مناطق رو که خب حالا چون مجرای تنفسی مهمتر هست در درجه اول در مورد صحبت میکنیم. به صورت بدون علائم معمولا افراد بیمار رو ما میبینیم. تنها چیزی که میتونه کمک کنه به ما رادیوگرافی هستش که با هم گرفته میشه، علاوه بر این که اینها درد سینه دارن، سرفه و اون حالت تنگی نفس رو هم دارن که گاه هم با انواع بیماری های آلرژیک اشتباه میشه. در حقیقت نودول هایی که در سینه ایجاد میشه، در عکس سینه وقتی میگیریم این نودول ها رو مشاهده میکنیم. نودول ها به صورت تکی هستن معمولا، خیلی زیاد نیست، اگر هم چند تا باشن به صورت پراکنده قرار میگیرن. بیمارانی که ایدزی هستن، ضعف سیستم ایمنی دارن، اینها اگر به فرم حاد مبتلا بشن، تب دارن، سرفه، تنگ نفس و در حقیقت قفسه سینه‌شون درد میکنه، یه دردهای مقطعی در قفسه سینه‌شون دیده میشه. از لحاظ رادیولوژیک هم یافته هایی که ما داریم اینه که اینا لنفادنوپاتی دارن و همون نودول هایی که نشون دادم خدمتتون. در فرم مغزی یا کریپتوکوکوز سیستم اعصاب مرکزی به سه فرم دیده میشه: مننگوانسفالیت، مننژیت و کریپتوکوکوما. ببینیم با اینکه این فرم شایعی نیست اما بیشتر تشخیص داده میشه. پس فرم شایعی نیست اما علاوه تشخیص زودتر و بیشتر تشخیص داده میشه. در این حالت، سه حالت که گفتم خدمتتون، فرم مننژیتیس از همه موردها بیشتر گزارش شده، بیشتر دیده شده که معمولا علائمش مثل علائم سایر مننژیت ها هست، مننژیت های باکتریال یا سایر مننژیت هایی که ایجاد میشه. در همه هر سه این فرم ما سردرد رو داریم. در فرم مننژیت کم کم وقتی پیشرفته میشه گرفتگی عضلات گردن هم مشاهده میشه و علائم این مقدار اختصاصی تر میشه و میشه به نتیجه رسید. فرم مننگوانسفالیت خیلی نادره ولی اگر کسی درگیر بشه کشنده است، حاد کشنده است و با توجه به اینکه نادر هم هست به صورت تکثیر هست ولی در نهایت مرگ. در امارایی که اسکن انجام شده میبینیم باز یک حالت آبسه ها و یک توده های تکی رو در این قسمت میبینیم که در مغز ایجاد شده و ایجاد کریپتوکوکوما کرده. کریپتوکوکوما یک فرمی هستش که ایجاد در نهایت منجر به کوما میشه، مغز کاملا درگیر میشه، نقاط سفید رو هم که در این اسکن مشاهده میکنه. سایت های دیگه، مناطق دیگه ای بدن که ممکنه درگیر بشه پوست هست. معمولا پوست به عنوان سومین مکانی هستش که بعد از ریه و سیستم اعصاب مرکزی درگیر میشه، سومین جایی هستش که درگیر میشه. در 5-10% افراد درگیری پوست رو در کریپتوکوکوس داریم. زخم ها معمولا بدون درد هستن، روی صورت به صورت تکثیر یا به صورت چندتایی ولی هیچ علائم خاصی ندارن، فقط به صورت یه نودولهایی دیده میشن. یه پاپول های ریز قرمز رنگی که بایستی با بیماری های دیگه که مد نظرتون هست اینها رو بتونید افتراق بدیم و کریپتوکوکوس پوستی رو هم در نظر بگیریم. در حالتی که استخوان درگیر میشه در 5-10% افراد استئومیلیت داریم. معمولا عضله و مفاصل درگیر نمیشن و درگیرشون غیر معموله، خیلی شایع نیستش. از لحاظ اپیدمیولوژی کریپتوکوکوس چهارمین بیماری فرصت طلب هستش که در افراد ایدزی گزارش شده و بیشترین وریته‌ای که در حالا با شیوع ایدز و پیشرفت ایدز مطرح هست وریته ای هست یا وریته گروبی که 99% موارد رو در بیماران ایدزی به خودش اختصاص داده. از لحاظ تشخیص آزمایشگاهی نمونه ها باید جمع بشه. نمونه از پوست میتونه باشه، خلس میتونه باشه، کسانی که فرم درگیری ریوی داشتن. بیشتر از مایع مغزی نخاعی CSF استفاده میشه که 5-10 میلی‌لیتر از اون رو میکشن. عملا تو منطقه اسرین هست. در آزمون مستقیم با ایندیا اینک باز تمام شد صحبتتون؟ بقیه صحبتتون رو بیرون انجام بدین لطفا. خواهش میکنم. کسانی که صحبت دارن میتونن تشریف ببرن بیرون. این بقیه حضور غیاب هم لطفا دارن بدین زودتر. مرسی. با این یا اینک مخمر رو میبینیم که کپسول داره و به صورت یه حاله‌ای دیده میشه. گفتم خیلی تیپی که تشخیصش راحت هستش. یه رنگ‌آمیزی خاصه این نوع کریپتوکوکوس، رنگ‌آمیزی خاصش که برای رنگ‌آمیزی کپسول هست. در حقیقت مایع موسیکارمن هست که برای رنگ‌آمیزی کپسول انجام میدیم، به خصوص در باخت‌ها بیوپسی‌های کردیه میگیریم یا سایر نقاط. محیط کش اختصاصی هم داره کریپتوکوکوس به نام نایجر سید که در حقیقت یک دانه، محیط دانه هستش، دانه پرنده هست. روی محیط در 37 درجه قرار میدیم، تلقیح میکنیم تا رشد کنه. SC در حقیقت محیط ساوارو و کلورامفینیکل هم محیطی هست که استفاده میشه. اما خون رو، یعنی تمام نمونه ها رو ما رو اون دو محیط میتونیم ببریم به جز خون. خون رو با لیزی سانتریفیوژن ایزولیتر متد عملا روی این محیط میبریم، با یا با روش های بکتک که یک کیت های تجاری هست و از راه اونها میتونیم کریپتوکوکوس اگر حالت منتشره پیدا کرده باشه و داخل خون شده باشه اونها رو افتراق بدیم. روش های مولکولی مثل PCR هست که از DNA پروب ها استفاده میشه. باز اینها کیت های تجاری داره، پروب هایی داره که باید طراحی بشه بر اساس اون در حقیقت DNA مخمر. بسیار روش های حساسی هست، سریع هست، اگرچه هنوز خیلی کاربردی نشده به دلیل هزینه هایی که داره، به دلیل دستگاه هایی که بایستی موجود باشه و اینها رو استفاده کنن. روش آخر هم روش سرولوژیه که ما دیتکت میکنیم آنتیژن ها رو. مهمترین آنتیژن دیتکشنمون توی این مرحله لاتکس آگلاتیناسیون هست که اینقدر حساسیتش بالاست که در افراد ایدزی معمولا 100% جواب میده. یعنی با یک نمونه خون، با یک نمونه سرم و یک کیت لاتکس آگلاتیناسیون ما میتونیم راحت به نتیجه برسیم. این الان یک نمونه از پازیتیو لاتکساز آگلاتراسیون هستش که در حقیقت بیمار بوده فرد، این آنتیژن رو در خونش در سرومش داشته، با آنتیبادی هایی که در کیت موجود بوده واکنش نشون داده و به صورت نقاط ریز می‌بینیم، در حالی که این مورد منفی هست و اون آگلاتراسیون در اون مشاهده نمیشه. در رابطه با آنتیبادی هایی که ضد کریپتوکوکوس هست هنوز خیلی موفق نبودن، خیلی نمیتونیم بر اونها تکیه کنیم برای تشخیص. در بیمارانی که HIV هستن معمولا اگر که کریپتوکوکوس سیستم اعصاب داشته باشن که معمولا درگیر میشن، برای درمانشون از آمفوتریسین B و فلوسیتوزین به مدت 2 هفته استفاده میشه، یعنی 3 مرحله درمانی دارن. تو استپ اول از آمفوتریسین B و فلوسیتوزین به مدت 2 هفته استفاده میشه، مرحله بعد میان از فلوکونازول استفاده میکنن با دوز بالا 400 تا 800 میلی گرم در روز به مدت 8 تا 10 هفته و در مرحله سوم هم از فلوکونازول استفاده میشه با دوز کمتر. بفرمایید. درمان رو به هر حال این چیزایی که اینجا ما ارائه میدیم خدمتتون رو بر اساس درسنامه است. درسنامه رو دارین دیگه، درسته؟ خب طبیعتاً شما چون همیشه حرف میزنین درسنامه رو نمیدونین کجا گذاشتن آقای دکتر، ولی درسنامه هستش، بر اساس درسنامه توضیح داده میشه. طبیعتاً شما به عنوان پزشک باید هم درمان ها رو بدونید، هم دوز دارویی رو بدونید، درسته؟ زیاد نگران نباشه، من فکر می‌کنم در همین حد که ارائه میدیم، در همین حد اسلاید ها بتونید انشالله نتیجه بگیرید. خب این هم مبحث کریپتوکوکوزی. یک مبحثی سوال نداریم در رابطه با این مورد؟ ببینید دوری، به هر حال کسی که تو محیط قرار گرفته باشه اسپر رو استنشاق کرده، حالا این که اسپر اومده توی ریه جایگزین شده، این که بتونه علائم بالین رو نشون بده در درجه اول برمیگرده به سیستم ایمنیش، به دلیل اینکه اسپر قویه، کپسول داره، کپسول خودش مهارش میکنه از سیستم فاگوسیتوز، متوجه این؟ اگه سیستم ایمنی بسیار قوی داشته باشه که مهار میکنه به همراه دارو، داروهایی که پزشک میده، ولی اگر سیستم ایمنی ضعیف باشه قطعا علائم رو نشون میده. منتها علائم چون خیلی تیپیک نیست با خیلی از بیماریهای قارچی که علائم ریوی دارن، در حقیقت ریه رو درگیر میکنن، این دیگه باید با آزمایش باشه. معمولا نمیتونه به دلیلی که نمیتونه سیستم فاگوسیتوز روش اثر بذاره. مهمترین خاصیتش همون وجود کپسول هست، به دلیل اون کپسول. آسپرژیلوزیس در اثر، همونطور که از اسمش مشخصه، در اثر قارچ‌های آسپرژیلوس، جنس آسپرژیلوس ایجاد میشه که هم فرم مهاجم رو ایجاد میکنه اینویزیو، هم فرم آلرژیک. ما خیلی با موارد آسپرژیلوس به خصوص تو ایران و تو کل دنیا برخورد داریم، بعد نیست که حالا این رو یه مقدار دقیق‌تر بهش گوش کنیم، چون انواعش به خصوص موارد سینوزیت و آلرژیکش قابل اشتباه هستش با موارد دیگه. در آسپرژیلوزی درگیری مهاجم داریم، درگیری آلرژیک داریم، یک فرمی به نام آسپرژیلوما داریم که هم میتونه، اسم دیگرش هم فونگوس بال هست یا توپ قارچی، آسپرژیلوما همون توپ قارچی هست. عوامل زیادی میتونن دخیل باشن، بیماری های زیادی رو این جنس میتونه ایجاد کنه، مثل مایکوتوکسیکوز. مایکوتوکسیکوز در حقیقت همون بیماری هست که در اثر مسمومیت با توکسین ها ایجاد میشه. آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس به خصوص تو بحث مایکوتوکسیکوز دخیل هستن. بیماری قارچی گوش خارجی رو دیروز هم لامش رو دیدین دیگه، بر اساس این آسپرژیلوس ها ایجاد میشه. اونیکومایکوزیس، بیماری هایی که درگیری ناخون ایجاد میکنه، کراتیتیس یا بیماری چشمی، مایستوما. در حیوانات هم آسپرژیلوس میشه باعث سقط جنین و کراتیت میشه. آسپرژیلوس در همه جای دنیا وجود داره، منبعش هم در بیرونه، در هوا، خاک، در هوایی که ما تنفس میکنیم همه جا وجود داره، در مزارع، استبل‌ها، غلات، انبارهای غلات در همه اینها در حقیقت کنیدی ها و اسپور هاش وجود داره. 90% از موارد عاملش آسپرژیلوس فومیگاتوس هست و در 10% موارد آسپرژیلوس فلاووس در فرم مهاجم. پس در فرم مهاجم 90% فومیگاتوس، 10% فلاووس. اما در فرم آلرژیک هم فومیگاتوس و هم کلاواتوس میتونن عامل بیماری باشن. همونطور که میبینین کلونیاش خیلی سریع رشده، رنگ قشنگی داره، ابتدا سفیده، بعد کم کم سبز تقریبا مخصبسته رنگ میشه فومیگاتوس، طوری که وقتی که میبینین با یک یا دو بار دیدن کاملا متوجه میشین که این میتونه کلونی آسپرژیلوس باشه، قبل از اینکه آزمایش دقیقاً روی لامپ رو نگاه کرده باشین میکروسکوپ رو. همونطوری که تو قسمت میکروسکوپی براتون گفتیم ساختار میکروسکوپیشون، کندیوفور به وزیکول ختم میشه، به یک جسم کروی شکلی روی اون فیالیت ها قرار دارن و در انتها منتهی به کندی و تولید اسپور میشه. آسپرژیلوس فلاووس باز یک در حقیقت یک جنس دیگه هست، یک گونه دیگه از آسپرژیلوس ها که این هم تولید رنگ میکنه، رنگ سبزه ولی کاملا متفاوته با فومیگاتوس. نایجر هم همونطور که از اسمش معلومه سیاه، کلونی سیاه رنگ تولید میکنه و از همه قشنگتر تراوسه که یک کلونی دارچینی بسیار زیبا تولید میکنه. اینها از لحاظ میکروسکوپی با هم فرق میکنن ساختارشون. فاکتورهای مساعد کننده برای درگیری آسپرژیلوزیس، یه چیزی که خیلی جالب بوده این بوده که افرادی که سی جی دی دارن، کرونیک گرانولوماتوز دیزیز، و در حقیقت اینها سیستم فاگوسیتوزیشون مشکل داره، این افراد رو دیدن بیشتر مبتلا میشن به آسپرژیلوزیس و اینجا متوجه شدن که طبیعتاً نوتروفیل میتونه در دفاع بر علیه آسپرژیلوزیس نقش داشته باشه. کسانی که پیوند میکنن انواع پیوندها و معمولاً این در این حالت اینها رو با کورتیکواستروئیدها میتونن درمان کنن. از لحاظ پاتوژنیسیته آسپرژیلوزیس فومیگاتوس که گفتیم مهمترین عامله، خیلی سریع رشد و نکته دیگه که داره اینکه قطر کندیش خیلی کوچیکه، 3 تا 5 میکرومتر و همین کوچیک بودن قطر کندی باعث میشه که راحت بیا در این آلوئول ها قرار بگیره. ترموتولرانته، یعنی حرارت بالا رو میتونه تحمل کنه، تا حتی تا 45 درجه هم میتونه حرارت رو تحمل کنه. تو چشمه های آب و جوش هم جدا شده و هیدروفوبیک، این بحثی هم که هیدروفوبیک هستش یعنی آب گریز، باز این خاصیت رو به قارچ میده که بتونه از سیستم ایمنی فرار کنه و در مورد قرار نگیره. گفتم یکی از بیماری ها مایکوتوکسیکوز هست که در سر آسپرژیلوس ها ایجاد میشه، مسمومیت ها، به دلیل اینکه انواع توکسین ها رو تولید میکنن. مثلا آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین رو ترشح میکنه که آفلاتوکسین رو خب قطعا اسمش رو شنیدین، روی انواع مغز پسته و اینها ما گاهن برخورد میکنیم و امکان داره وجود داشته باشه. فوماجیلین یه توکسین دیگه هست، اوکراتوکسین A و گلیوتوکسین، که گلیوتوکسین هم در حقیقت توکسینی هستش که برای روی سیستم فاگوسیتوز تاثیر میذاره، سیستم ایمنی بدن رو ضعیف میکنه. از لحاظ یافته های بالینی که ما میبینیم ممکنه بیماری های آلرژیک بده، هم سینوس رو درگیر کنه هم ریه رو. در حالت آلرژیک به دلیل اینکه میاد روی سطح آلوئولا قرار میگیره، گفتم چون کندش خیلی کوچیک هست به راحتی میتونه روی سطح قرار بگیره و افرادی که آتوپیک هستن، زمینه آتوپیک دارن، یعنی اینها بیس زمینه‌ای رو دارن، یا کسانی که سیستیک فیبروزیس داشتن در اینها بیشتر نمود داره، معمولاً حالت آلرژیش رو در این افراد در حقیقت تشدید میکنه. در خونشون آنتیبادی های آی جی جی و آی جی ای قابل ایمونوگلوبولین های اصفایی میکنم ایمونوگلوبولین های آی جی جی و آی جی ای قابل ردیابی هست، میزان اینها تیترشون بالا میره، اوزینوفیلی در خونشون دیده میشه و خلطی که این افراد دارن به دلیل آسپرژیلوس ایجاد میشه به نام پلاگ هست، یک خلط بلغمی شکل پلاستیکی شکل که خاص این حالت هستش. با کورتیکواستروید ها معمولا درمانشون میکنن مثل همه آسمی بیماری های آسمی. این پلاگ هست که مشاهده میکنیم. در فرم آلرژی که در حقیقت سینوس ها درگیر میشه، باز قارچ های سیاه
معمولاً عامل بیماری هستند به فرم آلرژیک، ولی گاه گاهی آسپرژیلوز هم میتونه عامل این بیماری باشه. پولیپ ایجاد میشه از ناحیه نازال و بینی، سینوس های اتمایید و پارانازال رو درگیر میکنه. جراحی که باید که انجام بشه در حقیقت دبری ها رو خارج میکنن. باز ما در لان کریستال های شارکوتریدن، میدونین کریستال شارکوتریدن چیه؟ کریستال شارکوتریدن در حقیقت اوزینوفیل تخریب شده هست، اوزینوفیل های تخریب شده است که در این فرم هایی رو مشاهده میکنیم. آسپرژیلوما وقتی در ریه ایجاد میشه در حقیقت همون توپ قارچی هست. در کسانی که حفره های ریوی داشتن از قبل به دلیل توبرکولوز یا هر علت دیگه که حفره در ریه هاشون ایجاد شده، در اینها قارچ میره توی اون حفره قرار میگیره، اسپور شروع به رشد میکنه و درون یک در حقیقت توپ جمع آوری میشه. اگر که بتونه به برونش یا برونشیال ها راه پیدا کنه و از طریق خلط خارج بشه قابل ردیابیه، یعنی تو خلط میبینی تو در حقیقت آسپرژیلوما رو، اما معمولا در همونجا جایگزین میشن، به صورت یک توپ باقی میمونن که تنها راهشون هم این هستش که جراحیشون کنن و این توپ رو خارج کنن، و یا اینکه با آنتی‌سوپ بی به صورت درون حفره‌ای در حقیقت تزریق درون حفره‌ای کنن و اونها رو درمان کنن. هموپتیزی یا خلط خونی سرفه این مهمترین عامل هست. بچه‌ها من اسلاید رو بهتون نمیدم، واقعا نمیدم بهتون، چون واقعا ناراحتم ازت، به خصوص آقایون. از اون ردیف سوم به بعد اکثرتون دارین صحبت میکنم. من از تون خواهش کردم که تشریف ببرین بیرون، به من احترام نمیذارین، به دوستانتون احترام بذارین. من اسلایدار رو بهتون نمیدم و سخترم میگیرم امتحان رو، به خصوص این مبحث رو. آسپرژیلوما چیه؟ شما بفهمین آسپرژیلوما چیه؟ همین الان گفتم، آخرین جمله ای من بود، اصلا گوش نمی کنید. من فکر کردم میدونید که گوش نمی کنید. اگر میدونید برای من بگید آسپرژیلوما چیه. بسیار خب، فکر کنم نیاز نباشه من ادامه بدم. شما رفرنس هایی که آقای دکتر گفتن رو مطالعه بفرمایید. نمیدونم آقای دکتر اسلایدشون دادن به شما یا نه. دادن؟ فقط به خاطر بعضی از افراد که واقعا گوش میکردم ادامه میدم، ولی من اسلاید رو بهتون نمیدم. هموفیلی یا خلط خونی در آسپرژیلوما مهمترین علامته. در سروم ایمونوگلوبولین آی جی جی یافت میشه، تیترش بالا میره. درمانش مشکله به دلیل اینکه گفتم میاد درون اون حفره قرار میگیره، ایجاد توپ قارچی میکنه، معمولا نمیتونه داخل برونشیول ها بشه که با خلط بیاد بیرون. ما به صورت وقتی که نمونه گیری میکنیم در خلط نمونه رو ببینیم، باید جراحی بشه. به این دلیل درمانش یه مقدار مشکل هست. این فونگوسوال هست که در بافت ریه دیده میشه یا همون آسپرژیلوما. حفره ها به صورت بیلترال دو طرفه در قله ریه دیده میشه که اینجا میتونه این حفره ها هستن، این بزرگا، اینها هم آسپرژیلوما هستن که در اون قسمت دیده میشه. اگر سینوس درگیر بشه، باز از طریق بینی استنشاق شده آسپرژیلوز رفته داخل حفره های بینی، به خصوص در سینوس های اتمایید و ماگزیلاری میتونه درگیر بشه. در کسانی که اندوکاردیت دارن، اندوکاردیت آسپرژیلوزیس دارن و به خصوص کسانی که فک بالایشون رو درمانهای دندان پزشکی میکنن، در این افراد هم میتونه آسپرژیلومای سینوسی دیده بشه. حالت مهاجم که مهمترین حالت هست و حالت تهاجمی هست، یعنی یه در این صدا میده، هیچ کدومتون تحمل نداریم و واقعا توقع داریم که کسی که داره اینجا تدریس میکنه به همهمه و صحبت همتون اونا همه رو تحمل کنه، ولی شما به محض اینکه صدا میده همه نوچ میگی. خیلی جالبه. حالت مهاجم آسپرژیلوزیس به خصوص در بافت ریه
در افرادی که خیلی ایمونو کامپرومایز هستن حالت اکیو و حادش رو میگیرن، کسانی که مثلا پیوند بومرو میکنن، و در افرادی که یه مقدار سیستم ایمنیشون کمتر ضعیفه، اوایل بیماری های ناتوان کننده هستش در اونها، اینها معمولا فرم کرونیک و مزمن رو میگیرن. در فرم هاد مهمترین مشکل همون هموفتیزی هست، خلط خونی که دیده میشه، نودول ها ممکنه تبدیل به حفره بشن. در فرم هاد باز این یک توپ قارچیه که مشاهده میکنید. در فرم مزمن که فرمی هستش که معمولا شیوع و انسیدانس کمتری داره، افراد خیلی کمی درگیرش میشن، معمولا نباید سیستم ایمنیشون خیلی ضعیف شده باشه که درگیر بشن، میتونن به صورت مزمن و آهسته درگیر این بیماری بشن. برای هفته ها یا ماه ها ممکنه این فرم کرونیک و فرم مزمن طول بکشه بدون تشخیص. تنها راه تشخیص حالا علاوه بر علائم رادیولوژیک، علائم بالینی، علائم آزمایشگاهی، اون کویته ها و حفره های هستش که در رادیوگرافی چست و سینه دیده میشه. آسپیراسیون عملا بایستی آسپیراسیون انجام بگیره، این رو بایستی حتما افتراق بدیم از آسپرژینومایی که در ریه ایجاد شده، حالت تهاجمی رو. کشت مثبت خیلی مهمه، یعنی ما حتما باید از کش بتونیم عامل آسپرژیلوز رو خارج کنیم، بیوپسی انجام بشه، و تیتر آنتیبادی هایی هم که در سرم هستش باید حتما آسپرژیلوز رو بیان کنه. یک مورد گرانوماتوز هم در حالت مهاجم گزارش شده به دلیل آسپرژیلوز فلاووس که در حقیقت سینوس های پارانازال رو درگیر کرده بوده و از سودان گزارش شده. معمولا این فرم مهاجم که سینوس رو درگیر میکنه باز به همون صورت حاد و مزمن دیده میشه. در حالت حاد همونطور که گفتم همراهی آسپرژیلوزیس با سی جی دی، کسانی که گرانوماتوز مزمن دارن، بیماری گرانوماتوز مزمن دارن، نشون داده که نوتروپین خیلی تاثیرگذار هست. بنابراین اونها کسانی که نوتروپنی دارن به هر دلیلی نوتروفیل های بدنشون، نوتروفیل های خونشون پایین هست، اینها مستعد هستن که به فرم حاد درگیر بشن، و به خصوص کسانی که پیوند مغز استخوان انجام میدن. در حالت راینوسینوسیس علائمی که داره خب تب هست، سرفه هست، مثل همه علائم دیگه که در آسپرژیلوز وجود داشت، تنگی نفس، سردرد، ترشحاتی که از بینی خارج میشه، درد در ناحیه سینوس ها، زیر چشم، معمولا عامل از قسمت بینی وارد میشه، سینوس رو درگیر میکنه، بافت نکروزه و تیره رنگی رو نشون میده. در حالت اکیوت و حادش هم همون علائم رو ما میبینیم. در حالت کرونیک معمولا گفتم خدمتتون که افراد نیاز نیست فاکتور زمینه‌ای داشته باشن، معمولا به حالت مزمن مبتلا میشن، و تعداد کمی از افراد که الکلیسم هستن یا دیابتیک هستن هم میتونن این فرم کرونیک رو بگیرن. فرم مغزی آسپرژیلوز خیلی نادره، ولی اگر یافت بشه بدترین حالت هست، وخیمترین حالت هستش که در 25-50% افرادی که بون مرو ترانسپلنت میکنن، یعنی پیوند مغز استخوان انجام میدن، دیده شده، یا در کسانی که جراحی های اعصاب دارن بعد از اون، حالا در صورت اینکه محیط استریل نبوده باشه و به هر دلیلی وارد شده باشه دیده میشه. این بافت مغز هست که هم خود مغز هم سخشامه رو میتونه درگیر کنه. تنها راهی که ما میتونیم تشخیص بدیم که ممکنه مغز درگیر شده باشه سی تی اسکن هست که آبسه ها رو ما در این قسمت مشاهده میکنیم. تشخیص قطعی با بیوپسی هست، آسپیراسیون قسمت هایی که دبری شده و قسمت هایی که نکروز شده. چشم رو میتونه درگیر کنه، میتونه برای جراحی هایی که مرتبط به حدقه چشم، خود چشم باشه، یا در اثر تروما یا تصادفاتی که ایجاد میشه ممکنه قارچ وارد در حقیقت اوربیت بشه. از طریق خون هم، یعنی از طریق هماتوژنز هم میتونه گرفتاری چشمی ایجاد کنه. جل رو در بیمارانی که نوتروپنیک هستن، در بیماران نوتروپنیک، در افراد، در نوزادان نارس، نوزادانی که ایمچور هستن، و در بیماران ایدزی که در حقیقت اون منطقه، اون قسمت، مثلا در کسانی که کاتتر استفاده میکنن یا طولانی مدت در بیمارستان هستن، اینها به دلیل اینکه این کاتترشون رو تعویض نمی‌کنن یا اون در حقیقت آنژیوکست رو عوض نمی‌کنن، برای اینکه مرتب می‌خوان به بیمار تزریق داشته باشن، در کنار اون میتونه تلقیح آسپرین رو صورت بگیره و حالت جلدی رو ایجاد کنه، به خصوص در بیمارانی که لوکمی و سرطان دارن این حالت رو می‌بینیم. این باز یه حالت سوختگی هست که دست فرد کاملا لایه اولش از دست رفته و آسپرژیز جلدی ایجاد کرده. آسپرژیز فومیگاتوس رو گفتم خدمتون، اسکورش به دلیل اینکه بسیار کوچیک هستش به راحتی میتونه روی سطح آلوئول‌ها قرار بگیره، حتی روی سطح کیسه‌های هوایی هم قرار میگیره. این نقاط سفید رنگی که مشاهده میکنین اسکورهایی هستن که روی سطوح قرار گرفتن. برای تشخیص آسپرژیلوزیس از مثل همیشه نمونه لازم داریم، نمونه از نقاط مختلف گرفته میشه. مهمترین علامت گفتم اون خلطی هستش که دارای پلاک هست، پلاک در حقیقت اون خلط بلغمی پلاستیک شکل هست که یه قطعات کوچیکی داخلش هست، این رو معمولا از برانشیال ها خارج میشه به صورت خلط به آزمایشگاه میارن. روش رنگ‌آمیزی، روش کاوهاش که به صورت مستقیم ما می‌بینیم. در اینجا هایپای دورشته‌ای یا به اصطلاح پیکوتوموس رو می‌بینیم برای آسپرژیلوس در بیوپسی‌های بافتی که 2.5 تا 8 میکرومتر قطرشون هست. ببینید یه هایپای دورشته‌ای دیده میشه، اینجا هم هست. پیکوتوموس یا دوشاخه‌ای، یعنی رشته‌های دوشاخه‌ای، رشته‌هایی که در انتها دوشاخه میشن، مهم‌ترین علامت آسپرژیلوس هست. گاهی اگر خود اسپور رو بتونیم جدا کنیم، یعنی وزیکول آسپرژیلوس هم موجود باشه، ما ممکنه وزیکول رو هم همراه پیالایتاش در نمونه زیر میکروسکوپ ببینیم. محیط کشت، مالت اکسترکت آگار، سابر دکستروز آگار، محیط های معمولی هستش که استفاده میکنیم. از مالت اکسترکت آگار یه مقدار محیط غنی‌تری هست، درجه حرارتش از 25 تا 37 درجه. و علاوه بر بررسی سرولوژی، تستایی که برای آنتیبادی، برای جستجوی آنتیبادی استفاده میشه، ضعیف هست، به خصوص در بیمارانی که ایمونوکامپرومایز هستن، بیماران ایدزی. در این افراد اگر مبتلا به حالت اینویزیو و مهاجم بشن، خیلی نمیتونیم از طریق تعیین تیتر آنتیبادی اینها رو بررسی کنیم. روش‌های دیگه سرولوژی، آیدی، ایمونو دیفیوژن، ایمونولوژی پاس کردیم. ایمونولوژی پس میدونیم اینها رو، آیدی، سی اف، سی آی ای. روش سرولوژی رو نمیدونیم، عملی نخوندیم، یعنی آیدی ایمونو دیفیوژن هست، سی اف کامپلمنت فیکسیشن و
این منظور شما گفتیم که کسایی که خیلی ایمیون کامپرومایز هستن این جواب نمیده. خب بودشون
بده
من آدم میگه اونه که خیلی سیستم ایمیونیشون تضعیف شده
آسپرژیلوزیس رو میگیره.
باید
خب نه، به دلیل اینکه سیستم ایمنی ضعیف هستش، آنتیژن غالبه، یعنی بدن اونقدر توانایی نداره که بخواد تولید آنتی بادی کنه. ما ببینیم تو تستای سرولوژی دو مرحله داریم، یا اینکه آنتی بادی رو دیتکت می‌کنیم، یعنی آنتی بادی رو ردیابی می‌کنیم، تیترش رو بررسی می‌کنیم، میزان تیترش رو که چقدر افزایش بده کرده، یا آنتیژن رو. معمولاً تو بعضی از بیماری‌های قارچی آنتی بادی رو میشه دیتکت کرد چون سیستم ایمنی جواب داده، آنتی بادی تولید کرده. ولی تو این حالت به خصوص در افرادی مثل افراد ایدزی که سیستم ایمنیشون ضعیف شده، آنتیبادی رو نمیشه دیگه دیتکت کرد. پور سنسیویتی، یعنی حساسیتش خیلی پایینه، ما نمیتونیم به اون اکتفا کنیم. میتونیم از روش های سرولوژی استفاده کنیم، ولی میگم این که بخوایم با یه تعیین تیتر آنتیبادی نتیجه رو گزارش کنیم، این امکان وجود نداره. مهمترین حالت حالت دیکوتوموس بود که گفتم خدمتتون تو آزمایشا میبینیم. سیستم هایی هم که فکر میکنه همه کیت هست، یعنی توی سرولوژی برخورد میکنین کیت هایی هستش که روش کار توش نوشته شده و همیشه آنتیبادی هم آنتیجن رو دیتکت کرد. حالا در آسپرژیلوزیس تستی که برای دیتکت آنتیجن مطرحه گالاکتومانانه. گالاکتومانان خب برای شما پزشک هستیم شاید توی بیمارستان خیلی بشنوید اسمش رو. گالاکتومانان آنتیجن در گردش خونی که به دلیل آسپرژیلوز ها ایجاد میشه. معمولا کسانی که بیماری های لوکمیا و برخیمی دارن اینها را هر دو سه بار در هفته گالاکتومانانشون رو چک میکنن با روش ساندویج الایزا که این هم یه روش سرولوژی هستش. این غالب تره نسبت به اینکه بیایم تیتر آنتیبادی رو بررسی کنیم. و یک آنتیجن دیگه ای داره آسپرژیلوس به نام 1 و 3 دی گلوکان که این هم قابل ارزیابی و قابل ردیابی هست. مهمترینش همون گالاکتومانانه. با روش لاتس آگلوتیناسیون هم میتونیم آنتیژن ها رو بررسی کنیم. در فرم آلرژی به دلیل اینکه حالتی تهاجمی ایجاد نمی‌کنه، فقط اون حالتی که مثل همه بیماری‌های آلرژیک سرفه داره، اون علائم سینوزیت و اینها رو داره، ما برای ردیابی IgE رو ایمونوگلوبولین E که به صورت هم می‌دونیم توتال داریم هم اختصاصی، ایمونوگلوبولین اختصاصی در اونها بالا میره در افراد که فرم آلرژیک دارن و با تست رس این رو بررسی می‌کنن. برای یه روش دیگه هم مثل همه روش هامون روش مولکولی هست که خیلی هنوز کاربردی نشده، میتونن دی ان ای آسپرژیلوس رو ردیابی کنن در نمونه ها روش مولکولی. و اما درمان برای فرم آلرژیک مثل همه بیماری های آلرژی از پردنیزون استفاده میشه به همراه ایتروکونازول. و در آسپرژیلوما به دلیل اینکه داخل اون حفره قرار گرفته عملا راهی نداره برای اینکه بشه درمانش کرد، باید جراحی بشه. و اگر شرایط طوری نبود، شرایط بیمار طوری نبود که جراحی بتونیم انجام بدیم، از آمفوتریسین بی استفاده میکنن که در اون حفره تزریق میکنن آمفوتریسین بی رو. در حالت مهاجم باز جراحی به همراه داروهای آزولی، داروهای آمفوتریسین بی. منتها مهمترین چیزی که گفتن تاثیرگذار هست توی داروها ورکونازول هست که به همراه جراحی از اون استفاده میشه. خب دوستان اگه خسته شدین من بحث مفصل رو دیگه ارائه نمیدم خدمتتون، اگرچه وقت داریم فکر می‌کنم تا 12 کلاستون یا تا 11 هم هرجوری تمایل دارید. مبحثی هست که توی امتحان میاد، اگر تمایل دارین من ارائه میدم. اگر خسته هستین برگه حضور غیاب رو لطفاً به من بدید. یه شمارش هم بفرمایید لطفا. نه نه اونا رو نه، افرادی که حاضر هستن. مرسی متشکرم. برگه که دست خانم هست. چی چه تا اسلاید دارم؟ من الان 8 تا سلوک هم خاموش کنم؟ باید داد بزنم خاطر اینها میفهمین یا خودتون اذیت میشید؟ چشم. خب بکنم آیکوزیز سخت آسده نمیره، من قصد تون صدام خیلی بالا نیست برسم آخریا نشید. این چند دقیقا تحمل کنم. موکرومایکوزیز بیماری های هستن که در اثر اسپور های موکرال، قارچ های موکرال ایجاد میشن. نام دیگه از لیگومایکوزیس هستش که در محیط وجود داره، در همه جا بیافت میشه. ایربورن هستن، یعنی از طریق تنفس سوهای هستن که منتقل میشن روی سطح نون، میوه، سبزیجات در حال فساد، در کودهای حیوانی، روی خاک، همه جا یافت میشن کورال ها، به دلیل اینکه بسیار سریع رشد هستن، ظرف 3 تا 4 روز رشد میکنن، کلونی های پشمکی شکل ایجاد میکنن. عاملش رایزوکوس مهمترین عامل و رایزومکور هستش، البته گونه های دیگه هم دخیل هستن. رایزوکوس اوریزا مهمترین عامل هست، رایزوکوس رایزوپودیفورمیس، رایزومکور فوسیلوس و آبزیدیا کولیمبیفرا سایر عوامل. اوریزا مهمترین عامل هست، ایجاد موکرومایکوزیس میکنه. همونطور که میبینید تو پلیت، کاملا سطح پلیت به صورت پشمکی، انگار پشمک رو میبینین، کاملا گرفته میشه. بسیار مزاحم هم هستن تو موارد بادشناسی، به دلیل اینکه آلوده کننده محیط ها هستن، چون همه جا یافت میشن. فاکتورهای مساعد کننده در افرادی که دیابت دارن، به خصوص ما بحث مکور رو به خصوص افراد دیابتی داریم، به دلیل اینکه اینها کتون خونشون بالا میره، کتو اسیدوز هستن و کتون یک فاکتور مساعد کننده است برای اینکه قارچ مهاجم بشه، یعنی قارچ وجود یعنی وارد بدن میشه. در افراد دیابتیک سریعتر هم حالت تهاجمی خودش رو نشون میده. در افراد ایدزی به دلیل اینکه اینها نوتروپنی دارن، نوتروفیلشون مشکل داره، میتونه حالت حاد و در حقیقت اکیوت رو ایجاد کنه، به عنوان فاکتور بیمارزا مطرح هستش. یک خصوصیت دیگه هم که مکرال ها دارن اینه که اینها میتونن راحت به عروق خونی تهاجم پیدا کنن و ایجاد ترومبوز کنن، ایجاد نکروز کنن، بافت رو عملا از بین ببرن. مهمترین فرم بالینی که در موکرومایکوزیس ما میبینیم راینوسرابرال هست، یعنی موکرومایکوزیس مغز و در حقیقت مسیر مجاری تنفسی، بینی، ریوی، فرم ریوی داره، فرم جلدی و میدی رودهی و CNS هم که آخرین فرمشه. مهمترین فرم راینوسرابرال هست که بیشتر در مورد این صحبت میکنیم. فاکتورهایی که مستعد کننده هست همونطور که گفتم خدمتون، افراد دیابتی، افرادی که لوکمی دارن به هر دلیلی و کسانی که طیف وسیعی از داروهای کورتیکوستروئید رو استفاده میکنن و پیوند مغز و استخوان و سایر پیوندها. معمولا عامل از راه بینی وارد میشه، سینوس های اتوموئید و ماکسیلاری رو درگیر میکنه، بالا میره، حتی ممکنه حدقه چشم رو درگیر کنه، اطراف چشم خون مردگی ایجاد کنه و در حقیقت عصب چشم رو هم میتونه آسیب بزنه که در مراحل پیشرفته باعث عدم دید میشه. این هم حالتی هستش که میبینید چشم رو کاملا از آلوده کرد، درگیر کرده عملا و چشم رو، بینایی چشم رو گرفته. در این فرم هم که کاملا نکروز داده، گفتم به دلیل اون خاصیتی که داره که میتونه به عروق تهاجم پیدا کنه و عروق رو درگیر کنه، کاملا نکروز میتونه بده و بافت رو از بین ببره. در حالت ریوی مثل همه فرم های ریوی که بایستی استنشاق اسکور انجام بشه، وقتی که استنشاق انجام میشه از طریق با سینوس ها بالا میره و میتونه وارد ریه بشه و همین که از طریق تنفس وارد ریه ها میشه، درون بافت ریوی قرار میگیره. علائمش خیلی علائم تیپیکی نیست، مشترک با بیماری ها مثلا تب، سرفه، دیسپنی یا درد تنگی نفس، درد قفسه سینه و هموپتیزی یا خلط خونی رو باز مشاهده میکنه. این ریه هستش که درگیر شده، درگیر موکرومایکوزیس. در فرم جلدی معمولا به دنبال مثلا تصادم که عامل وجود داشته باشه، به صورت تلقی مستقیم وارد پوست بشه، فرم جلدی رو ایجاد میکنه، یا در اثر گاز گرفتن پرندگان، یا در اثر نیش حشرات، در اثر تروماها میتونه حالت جلدی موکرومایکوزیس رو ببینیم. اتفاقا فکر میکنم 2 هفته پیش یه مورد خیلی نادر از موکرومایکوزیس توی بیمارستان طالقانی بودش که فکر میکنم ظرف 2-3 روزم از بین رفت، یعنی تا اومدیم نمونه بگیریم و مشخص باشه و خیلی نادر و خیلی جالب هم بودش. در اثر تصادف این اتفاق افتاده و براش و میگم منظورم اینه که تو ایران خودمون هم به دلیل اینکه مکرال ها همه جا هستن ما چنین موردهایی رو میبینیم. بانداج های آلوده، نیدل هایی که آلوده هستن در افراد معتاد و استفاده مشترک میکنن، این هم میتونن راه تلقیح باشن. در حالت معده روده‌ای که درگیر میشه، فاکتورها میتونه علت سوء تغذیه افراد باشه،
مالنوتریشن باشن افراد و یا مثلا گیاهان داروهای گیاهی رو بخورن که این قارچ اسپور این قارچ روش قرار گرفته باشه وارد بدنشون بشه و روده و معده رو درگیر کنه. معده، ایلیوم، کولون درگیر میشه در حالت موکرومایکوزیس. هر سه قسمت مناطقی هستن که مستعد هستن. معمولا دردهای شکمی، تب، آبسه‌های درون شکمی هم در این افراد دیده میشه. موکرومایکوزیس حالت CNS یعنی سیستم عصبی مرکزی موکرومایکوزیس خیلی نادر هست، خیلی کم هست، ولی اگر که دیده بشه معمولا در افرادی که بسیار ضعیف هستن، یعنی توانایی بدنشون بسیار پایین هست، در اینها دیده میشه. راهش هم از راه بینی یا سینوس های پارانازال هست که منتقل میشه. معمولا این افراد سطح هوشیاریشون خیلی پایین میاد، سطح هوشیاریشون رو از دست میدن، که این موردی که اینجا بود همینطور بود، اصلا دیگه سطح هوشیاری نداشت، مغزش درگیر شده بود. در اثر تروماهای ضربه‌ای که مستقیم به سیستم عصبی مرکزی وارد میشه، به مغز وارد میشه توی تصادفات و اینها، این فرم رو ما میتونیم ببینیم بعد از اینکه تزریقات آی وی توسط معتادین انجام میشه، اونها هم میتونن عامل رو به خونشون منتقل کنن که مستقیم سیستم عصبی مرکزی رو تحت تاثیر قرار میده. بافت نکروزه، بافت سیاه رنگ، در حقیقت ترشحات سیاه رنگ، اینا چیزهایی هستش که میتونه به ما کمک کنه برای تشخیص این مورد. به صورت افتراقی باید تشخیص بدیم حتما از آسپرژیلوما، از آسپرژیلوزیس، عفونت‌های آسپرژیلوزیس. حتی یک بیماری هستش که استافیلوکوک‌ها یعنی باکتری‌ها ایجاد می‌کنن، اون هم خیلی مشابه موکرومایکوزیس، از این لحاظ هم باید افتراق داده بشه. یا بدخیمی‌هایی که در حقیقت اوربیت و چش رو، حدقه چش رو تحت تاثیر خودش قرار میده، اونها هم باید که با این قابل افتراق باشن. از لحاظ اپیدمیولوژی در همه جای دنیا هستن، معمولا دیده شده در افراد سالمی که تو داکت‌های کانال‌های هوایی رو تمیز میکنن. این افراد با اینکه سیستم ایمنی قوی هم داشتن، بیمار هم نبودن، ولی مبتلا شدن به دلیل اینکه مرتب استنشاق کردن حالا عامل مکرال رو. و در حفاران، کسایی که در حقیقت در مجاورت با گرد و خاک قرار گرفتن به صورت طولانی مدت، در اینها هم دیده شده. تشخیص برای نمونه گیری ما نمونه خلط داریم، نمونه بال داریم، اسکرف ها و ترشح های پوست رو داریم. سمپل هایی هستن که به آزمایشگاه فرستاده میشه با کاوهاش برای در حقیقت آزمایش مستقیم و رنگ‌آمیزی های بافتی هموتوکسیلین اندئوزین، جی ام اس و پاس. اینها رو میتونیم بررسی کنیم، کشت بدیم. در کشت در آسپرژیلوز هم در مکرال ها، همونطور که توی قسمت عملی میدونید، مکرال ها بدون سپتیت هستن، یعنی رشته هایی هستن که دیواره ندارن، دیواره عرضی ندارن، پهن هستن، حاجی‌های خیلی پهن هستن، یک فرم روبان شکلی رو ایجاد میکنن. حالا این منظور پهن بودنشون هست و بدون سپتیت بودنشون. اینجا کاملا شفاف افتاده، مشخص هستن، سپتیت نداره، دیواره نداره. گاهن میگن یه زاویه 90 درجه، یه زاویه قائمه یا زاویه بازی بین دو تا رشته ایجاد میشه، یعنی این زاویه باز هستش. انشعاباتشون به صورت زاویه های باز صورت میگیره. این باز هایپی هستش، ببینید چقدر پهنه نسبت به هایپی دیگه که مقایسه میکنیم. محیط کش میتونه نون استریل باشه، چون نون به راحتی رشد میکنه، میتونه ساورودکسوز آوار و کلورامفنیفل باشه، در دمای 25 تا 37 درجه رشد میکنه. از لحاظ سرولوژی هنوز خیلی تحقیقات گسترده نیست و هنوز نتایج خیلی قابل اعتمادی نداریم. در بیمارانی که نوتروپنی شدید دارن، مثل کسانی که بون مرو ترانسپلنت میشن، در این افراد معمولا هنوز متدی رو پیشنهاد نکردن که بشه جلوگیری کرد از ایجاد بیماری، ولی از سیستم هپا استفاده میشه. هپا در حقیقت سیستم های تهویه‌ای هستش که فیلترهای هوایی هستن که معمولا در بیمارستان ها، در قسمت هایی که افراد ایمونوکمپرومایز بستری هستن، در این قسمت ها سیستم هپا رو عملا به کار میگیرن و سیستم تهویه‌شون هپا هستش. برای درمان مهمترین عامل، مهمترین حالت اینه که بیان اون بیماری زمینه‌ای رو اصلاح کنن. مثلا کسی که دیابتیک هست، اگر دیابتش رو کنترل کنه، ممکنه اون بحث کتواسیدوز یا کتون رو که در خونش هست رو
دیگه ما نبینیم، یعنی اصلاح زمینه منظور این هستش. و در یه حالتهایی هم بایستی داروهای ایمونوکامپرومایز رو یا قطع کنن یا اینکه کاهش بدن، که این هم یه مقدار عملی نیست، به دلیل کسی که بستری هست و داروی ایمونوکامپرومایز میگیره به دلیل اون بیماریش داره این دارو رو میگیره، ولی با این حال برای درمان و پیشگیری ایمونوکامپرومایکوزیس دکتر میتونه اینها رو هم، پزشک میتونه اینها رو هم در نظر بگیره. روش استاندارد در فرم اینویزی، در فرم مهاجم، جراحی هست. مثل بقیه روش‌ها که تو حالت تهاجمی ما بهش میرسیم، جراحی اون مناطق دبی شده، مناطق نکروز شده به همراه آمپوتیسین بی، که تحقیقات جدید میگه که فوسوکونازول هم میتونه به عنوان یک داروی آزولی جدید تاثیرگذار باشه برای درمان اینها. و آخرین اسلاید اینه که دو تا فاکتور خیلی مهم داریم برای درمان، اینکه تشخیص به موقع، تشخیص زودرس. معمولا تو مراحل آخر وقتی که تشخیص داده میشه، یعنی عملا کاری نمیشه انجام داد حتی با وجود جراحی و با وجود درمانهای به موقع، که حتی تا 85% هم گفته شده که ریت بیماری، ریت مرگ و میر در این افراد دیده شده. خسته نباشید، متشکرم. این برگه حضوری ها دست کیه؟ برگه حضوری ها
هم دفت اسلایدر میتن آقای دفتر دادم باید اسلایدر توی صحبت نمی کنم پسر اونجا هم هر جدی دوتا چیه باشون برخواست عصبانی میشون
چی میگه مثلا
میشون میکنه؟ نه دیگه میگن این دفعه مثلا صحبت کنید این
دفعه اتفاقا هست که 4 نفر هست که دوران رو من باید سفر نورد چون از اول تا آخر سفر نمیشه
نمیشه اسلایدر رو بعد آقای دکتر گفتن که از مطالبی که تو آزمایشگاه میاد سوال خیلی آره داده نمیشه
گفتن که الان ندادن
درسنامه
رو بخونید البته درسنامه زیاده من
فکر کنم خیلی
ولی نگران نباشید فقط در حدی که الان این چیزای افتراقی رو که من گفتم خدمتتون یا آقای دکتر میگم مثلا تو فیلم
خود آقای دکتر گفتم حرفای بله گفتن چیزایی که تو کلاسه
چون قسمتایی که من ارائه میدم خودم سوالشو کردم دقیقاً همون چیزایی که سر کار کلاسم
نیست دستتون در نکنه
بعدم شما ریکورد دارین دیگه همتون مگه ریکورد پیاده نمیخواید
چرا ما گروه جزوه نویسی داریم ولی استادرا هم میذاریم دیگه تو جزوه نیست دستتون در نکنه
خواستم از تو اسلایده هایی باشه
حالا اسم چند نفر رو شما بگیم بعد هم
باید یا اسلایده
هایی باشه خواهد این یه پروه ای که فکر کنن که مثلا من چون سنم کمه این به خاطر این خیلی فکر کنن که میتونن سری کلاس هر کاری بکنن من الان 4-5 نفر از ماهایی اسمشو به من بدیم من
اسلایده هایی شما این دفعه
واقعا نمی کنم
این دفعه رو حالا بزرگی کنید و اصلی دارم
نه یه ممزار
قبول استاد موقع من خودم که اصلا توضیح نمی کنم داره بچه ها قبول اشتباه بوده ولی حالا شما این دفعه رو اصلی
دارم خاصی هم نبوده که
من هم باسه این جزبه نمیشتن استادمان باسه بهتر میشه حالا نزیدیم
که
هفته بعد دوشنبه هفته بعد